وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق.
این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت. همه ابعاد کار را روشن می کند، همه درس ها را به ما می دهد.
قرآن در آینه نهج البلاغه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم به محضر شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن. با برنامه دیگر از مجموع برنامه های قرآن در آینه نهج البلاغه همراه لحظات شماییم. آنچه که در برنامه امروز تقدیم شما خواهد شد بررسی و آموزش خطبه 65 نهج البلاغه است. به این منظور تلاش خواهیم کرد تا شما را با مفردات و مستندات قرآنی کلام امام علی علیه السلام در ضمن خطبه مورد نظر آشنا کرده تا زمینه لازم را برای یادگیری و در نهایت حفظ کلام امام علیه السلام فراهم آوریم. مولا 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 ای در مدد مفهوم شناسی خطبه. امام علی علیه السلام در سال 38 هجری قمری پس از پایان جنگ صفین در مسجد کوفه خطبه 65 نهج البلاغه را ایراد فرمودند. مهمترین موضوع محوری در این خطبه مدح و تمجید پروردگار است که حضرت علی علیه السلام با بیانی شیوا و بلیغ عدم وجود صفات مخلوق در خالق را به زیبایی ترسیم کردند. حال به اتفاق برای آشنایی بیشتر با خطبه 65 نهج البلاغه به صحبت‌های استاد غلامعلی در این باره گوش می‌دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو قرآن و برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه سلام عرض می‌کنم. به خطبه 65 نهج البلاغه رسیدیم که از سخنان امیر مؤمنان علی علیه السلام است که بنابر برخی از گزارش ها پس از پایان جنگ صفین یعنی در سال 38 هجری و در مسجد کوفه حضرت بیان کردند. خطبه 65 یکی از زیباترین خطبه های نهج البلاغه است و برای کسانی که شیفته معارف الهی هستند، در پی علوم دینی هستند، خیلی این خطبه 65 کارگشاست. البته قسمت هایی از این خطبه رو در کتاب هایی مانند کافی هم میتونید مشاهده کنید، ولی به گونه کامل به این صورتی که الان در خطبه 65 هست تقریبا میتونیم بگیم که در خود نهج البلاغه است. اما اون قسمت هایی که مانند کل مسمى بالوحدته غیره قلیل و کل عزیز غیره ذلیل، این قسمت های این چنینی که در واقع هر واحد و تنهایی غیر او اندک است و هر عزیزی غیر او ذلیل است، به این صورت میتونیم بگیم این قسمت ها در بقیه کتاب ها هم وجود داره. نگاه کلی که در این خطبه وجود دارد و بنده هم خدمت شنوندگان عزیز بگیم دیگه، چون اگر این برنامه قراره یه برنامه آموزشی باشه عزیزان باید منابع رو در ذهن داشته باشن. ما بیشتر استفادهمون از شرح ابن میسم هست و البته به شرح پیام امام امیرالمؤمنین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هم مراجعه میکنیم. گاهی اوقات به برخی از شعرهای دیگه مانند فی ظلال نهج البلاغه، شرح ابن ابی الحدید، شرح مرحوم خویی و اینها هم به تناسب اشاره می کنیم و مراجعه داریم. نگاه کلی که در این خطبه وجود داره بیان 10 صفت از صفات کمال و جمال الهی است که امیر مؤمنان علی علیه السلام اونها رو برای خدا ثابت میکنه. این نکته قشنگش اینه که هر یک از این صفات رو با سایر صفات مشابهش یا با خود اون صفت مشابهش اون رو تمیز میده، متمایز میکنه. یعنی به نوعی این صفت برای خدا ثابته، برای دیگری اگر شما به نحو اشتراک معنوی فکر میکنید که مشترک هستن، نه، اصلا ذاتش با هم دیگه متفاوته. توضیح بیشتر این که تمامی صفاتی که ما برای خدا ثابت میکنیم، مثل عالم بودن که خدا عالمه، یا جواد بودن، خدا بالاخره ما میدانیم که خدا بخشنده است، جود داره، احسان داره، یا قادر بودن، ما قادر بودن یعنی خدا تواناست، توانمنده. ببینید این توانمندی خدا، قادر بودن خدا، جواد بودن خدا، اینها همش ذاتاً متفاوته با اون چیزی که در بندگان خدا ما میبینیم. یعنی اصلاً نمیتوان اون وصفهایی که برای خدا به کار میبرید رو برای بندگان هم بگیم همونه. حالا مثلا خدا بیشتر داره، مثلا بنده خدا جواد است اما جواد خدا بیشتره، یا مثلا بنده خدا عالم است اما علم خدا بیشتره. نه، اصلا ماهیت علم خداوند با علم بندگان متفاوته. مثلا بندگان میان اول یه چیز رو میبینن، تصویر اون رو تو ذهنشون قرار میدن، اون رو به قلبشون منتقل میکنن، بعد دلشون یه واکنشی نشون میده، به مغز دو مرتبه فرمان میده، مثلا به من میگه که حالا که نسبت اون تصویر تو ذهنت اومد، قلبت به نسبت به او یک محبتی ایجاد کرد، حالا یواش یواش علاقم به اون بیشتر میشه، پس چیکار بکنم؟ حالا بهش یه هدیه ام بدم. نه، برای خدا اصلا این فعل و انفعالات قلبی و اینها نیست، ذاتاً این صفات با انسانها متفاوته. یکی از نکته های لطیفی که در صفات الهی هست اینه که صفاتی که در بشر به نحو متضاد هست، در خداوند در کنار هم واقع شده. مثلا ما اگر یه کسی اول هست دیگه آخر نیست، اگر کسی آخر هست، آخر صف هست، دیگه اون اول صف نیست، مگر یه صف دیگه‌ای باشه. اما خداوند در آن واحد هم اوله هم آخره، هم ظاهره و هویداست، هم باطنه، نادیدنی است. بالاخره این حالت ها فقط درباره خداونده.
الحمدلله الذی لم تسبق له حال حالا.
ستایش مخصوص خداوندی است که هیچ وصفی از او بر وصف دیگر پیشی نگرفته.
و یکون اولا قبل ان یکون آخرا، و یکون ظاهرا قبل ان یکون باطنا.
پیش از آن که آخر باشد اول بوده است، و قبل از آن که باطن باشد ظاهر بوده است.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله.
آموزش نهج البلاغه با برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه.
و این القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق.
این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت. همه ابعاد کار را روشن می کند، همه درس ها را به ما می دهد.
قرآن در آینه نهج البلاغه، کلام وحی در بیان مولا علی علیه السلام. آشنایی با مهمترین واژگان و عبارات. ند در اصل به معنای مقابل و مخالف چیزی یا کسی است. مثاور در اصل از ماده ثور به معنای هیجان آمده است، ولذا اثاره به معنای پراکندن چیزی است. مکاثر از ماده کثرت به معنای فزونی است و مکاثر به کسی گفته می شود که فزون طلب است و یا به خاطر داشتن مال و قدرت زیاد فخر فروشی می کند. منافر از ماده نفرت به معنای دوری گزیدن و ناخوش داشتن چیزی است و داخرون از ماده دخور به معنای ذلت و کوچکی است که گاه در امور مثبت به کار می رود و گاه در امور منفی. درخشش آیات الهی در کلام حضرت علی علیه السلام. قرآن در آیینه نهج البلاغه. با توجه به پیوند میان قرآن و اطرت و بهره‌مندی مولا علی علیه السلام از قرآن و معارف آن، در این بخش از برنامه با استنادات قرآنی مولا در خطبه 65 نهج البلاغه از زبان استاد غلامعلی آشنا می شویم.
مولا در دومین وصف خدا رو عزیز و نفوذ ناپذیریش میدونه و این عزیز بودن هم با عزیز بودن مخلوقین متفاوته. کل عزیز غیره ذلیل. خب حالا همین قسمت رو اشاره قرآنیش رو بیان بکنم. این میتواند اشاره باشد به آیه 139 سوره نساء، اونجایی که فرمود الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتقون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. یعنی همانان که غیر از مؤمنان کافران را به عنوان ولی خودشون میگیرن. آیا سربلندی عزت رو در نزد آنان میجویید؟ این خیالی خام است، چرا که عزت همه از آن خداست. پس بنابراین انسانی که عزت میخواد باید به اون سرچشمه عزت که خداونده است به اونجا مراجعه بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
الذین یتخذون الکافرین اولیاء أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.
یک نکته. همراهان گرامی، یکی از نکاتی که شایسته است در حفظ نهج البلاغه به آن توجه نمود، تقسیم بندی نهج البلاغه است. همانطور که در حفظ قرآن کریم بر اساس جزءهای قرآن حفظ انجام می گیرد، خوب است تا با توجه به تقسیم بندی های صورت گرفته درباره نهج البلاغه آن را حفظ نمود. از جمله می توان به تقسیم بندی مرحوم فیض الاسلام اشاره نمود که نهج البلاغه را به 6 جزء تقسیم نموده اند که این 6 جزء شامل 4 جزء اول خطبه ها، جزء پنجم نامه ها و جزء ششم حکمت هاست. در حفظ قرآن کریم بین صاحب نظران بحث و گفتگو است که بهترین گزینه برای شروع کدام جزء است. اما در حفظ نهج البلاغه بهترین گزینه حفظ خطبه ها، سپس نامه ها و در پایان حکمت هاست. علی 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 دوستان عزیز و ارجمند و شنوندگان گرامی، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های قرآن در آینه نهج البلاغه رسیدیم. از اینکه تا به این لحظه با این برنامه همراه بودید سپاسگزاریم. امیدوارم که این برنامه روزنه‌ای باشد برای بهره‌مندی بیشتر شما از معارف نهج البلاغه و حفظ و عمل به فرمایشات مولا علی علیه السلام. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
به اهل محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب به اهل محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب هم الكلمات والاسماء لاحد لآدم حين عز له المتاب
لمحمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب وهم الكلمة والأسماء لاحت لآدم حين عز له المتاب
وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب بقية ذي العلا وفروع أصل بحسن بيانهم وضح الخطاب
لمحمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب والكلمة والأسماء لاحت
وأنوار ترى في كل عصر لإرشاد الورى فهم شهاب ذراري أحمد وبن علي خليفته فهم لب اللباب